بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب احیاء الموات، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و کذا کل ما ای موات من الارض لم یجر علیه ملک المسلم فانه للامام علیه السلام ولو جرى عليه ملك مسلم معروف فهو له ولوارثه بعده كغيره من الأملاك ولا ينتقل عنه بسيرورته مواتا مطلقا لأصالة بقاء الملك وخروجه يحتاج إلى سبب ناقل وهو محصور وليس منه الخراب. فرمودن که احیاء زمین، کسی که زمین را احیا میکند که کیفیت احیاءش بعد متعرض میشوند، این زمین باید که غامر باشد، عامر نباشد. یعنی زمین معموره را، زمینی که دیگری معموره کرده، آبادش کرده، زراعتش کرده، قرص درخ کرده، یه نفر دیگه بگید که من میخوام آبادش کنم، درختارم میکنیم، ساختمون درست. این جایز نیست. شرطش این است که غامر باشه، یعنی آباد نباشه، کنایه از گفت. و اگر چنانچه غامر باشد، میفهمان که اون اصلش مال امام علیه السلام است. در زمان حضور امام این زمین های غامر، یعنی زمین هایی که آباد نشده است و احیا نشده است، در زمان حضور امام علیه السلام جایز نیست بی اذن او کسی زمین را احیا کند، همه در محصوره اوست به اصطلاح انحصاریه. و اما در زمان غیبت محل خلاف است، که در زمان غیبت هم احتیاج به اذن نواب امام علیه السلام دارد یا ندارد؟ شهید ثانی میفهمان ندارد. در زمان غیبت خود ائمه علیه السلام برای شیعیانشون اذن دادن که هر کس احیا بکند مال او. پس اون زمین های غیر آباد در زمان حضور، اصل زمین مال امام علیه السلام است. ان الارض لله یورثها من یشاء والعاقبة للمتقین، در روایت دار نحن المتقون. لکن در زمان غیبت لمصلحتن اذن داده اند بنابر فرمایش شهید ثانی. قسم دیگر زمینی که مال امام علیه السلام است، میفهمان زمینی که ملک مسلمان برش جاری نشده باشد، یعنی مسلمانی ید پیدا نکرده ولو غامر نیست، یعنی آب فرو نرفته و فلان، لکن خودش همون طبیعتا آباده. بعضی زمین ها هست که فقط منتظر آب است و کشت، باقیش دیگه هیچ معطلی نداره. اونا هم مال امام علیه السلام، اون زمین هایی که مسلمانی ملک پیدا نکرده در اونجا، اینها هم در زمان حضور امام علیه السلام بی اذن او میفهمان که احیاش درست نیست و در زمان غیبتش جایز است. قسم سومی که باز زمین هایی که آباد بوده و اهلش از دنیا رفتند و هلاک شدند و الان هم وارث معین که شناسایی بشد که یک وارث فلونجاییست که مثلا چیز نداره، آباد بوده، مأموره بوده، لکن از دنیا رفتند و وارث معین. اینها هم مال امام علیه السلام است. من هم باز حکمش این است که در زمان حضور بی اذن امام نمیشد و در زمان غیبت به فرمایششون مانید. و اگر یک زمینی باشد که قسم چهارم، زمینی باشد که ملک مسلمان بر او جاری شده است، خب این مسلمان مادامی که خودش هست و آباد است و یه زلیت است و زراعت میکند و مثلا چیه و فلان، این حال میفهمان که مال اوست، نمیشه از دستش گرفت. و اگر از دنیا رفت انتقال به ورثش پیدا میکنه، نمیشد بیان بگن به ورث آب برای شما زیاده این زمین، یه چند هکتارش را بدید یکی دیگه، میفهمان نمیشه. وقتی که ملک مسلمان بر او جاری شد، ملکیت زمین که غیر منقول است با ملکیت منقولات حاصل فرمایششون است که فرقی نداره. همینطوری که منقولات را فرش و ظرف و قالی و مثلا گلیم و کتاب و اینا نمیشه آدم بگید این کتاب ها برای تو زیاد است، دو دوره بهار داری، یه دورش را بده به اون طلبه ای که ندارد، خب دلت برای اون طلبه میشوزه بخر و بش بده، چه از من بگه؟ میگن ده قالی داری، دوتاش برای تو زیاد، دوتاشو بده به اون یکی، خب بخر بش بده اگه برای اون دلت میشوزه. نمیشه آدم که من گولات مسلمه که دیگه. حالا در زمین اینم میفهمان حکم همین را دارد، مادامی که خود انسان زنده است و بعد از موتش هم ورثه های معینی دارد جایز نیست. حالا اگه آمد و این زمینی را که انسان مالک است مدتی است دیگه کشت و زرع نمی کنه، بیدش کرد، نه وقتش دارد نه سرمایهش دارد، همون زمین خالیه، ملک اینه، اینجا محل خلاف که آیا اگر زمینی را انسان مالک باشد و بعد این زمین در اثر متارکه زرع و کشت موات بشد، یعنی محیات بوده دوباره موات بشد، آیا این از ملکش خارج میشد یا نه؟ رو هم رفته دو سه قول در این مسئله هست. یکیش مصنف فرموده میفهمان که لا ینتقل به سبب سیرورتیهی مواتن، این انتقال به غیر پیدا نمی کنه. بگن تو که خب این زمین مرده هم تو بیا بونویله کشت که نمی کنی، زر نمی کنی، پس کسی دیگه بیاد اینجا تملک بکند مالک میشه، بیاد مثلا احیا کند و آبادش بکند مالک میشه. مصنف همان جایز نیست، برای اینکه چیزی را که ملک انسانه، اسباب انتقال ملک از کسی به دیگری در شرعیات محصور است، یعنی در کتب فقهیه نوشته شده است که چه چی سبب انتقاله، مثلا بیع و شراء و هبه و مصالحه مجانیه و مصالحه مال عوض و موت که ارث و اینجور چیزها. اما یکی از اسباب خراب شدن زمین نی، بگیم یکی از اسباب خروج از ملکیت نیست که زمین آباد خراب بشه، حالا که خراب شد از ملکیتش افتاد، پس یه نفر دیگه بیاد اینجا را آباد کند مالک میشد، ولو این هرچه دست زیر بناگوشش بذارد و داد بزنه من راضی نیستم. مصنف میفهمان نمیشه، به جهتی که مادامی که محیات هست اون که بلا اشکال و بلا خلاف هست، یعنی اگر زمین آبادی انسان دارد یا باغ است یا زراعت است یا هر چیه، اونا احدی نگفته است که میشد از ملکش خارجش کرد. کلام در این است که اگر این زمین همش یا قسمتش به وسیله ترک مزارعه و مثلا قرص اشجار و فلان موات شد آیا از ملکش خارج میشد یا نه؟ مصنف میفهمان نه، برای خاطر اینکه اسباب خروج از ملک محصور است و لیس منها الخراب، خود خراب شدن یکی از اسباب ملکیت نیست. قول دوم میگن که اگر مالکش از زمین بهره برداری نمیکنه، موات شده، افتاده بیابون، موات شده دیگه، از بسی که ترک کرده این زراعت را، در اثر موات شدن دیگه از ملکیتی میفتد و این با سایر اشیاء مملوکه میگن فرق دارد. اشیاء مملوکه دیگر انسان قالی را اونجا نیندازد، ها گرد و گبار برده، های شپ شپ بخوره، مور نبخوره، از ملکش خارج نمیشه ولو قابل چیز نبود. اما زمین را گفتن که اگر دوباره موات شد، که این اشتباه نشود که موات شد، نه اینکه خودش حاضر از زرع و کش بکند، میگن نه اینجوری نه، نه مواته. اینجا را قول دومی است که از ملک خارج میشد و اینها دو سه تا دلیل داره. یکیش عموم من احیا ارضاً میتتاً فهی لهو، میگن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم این حدیث نبوی است، هم علمای عامه نوشتند و نقل کردند هم علمای خاصه، که پیغمبر اسلام این جمله ازش نقل شده است که من احیا ارضاً میتتاً فهی له، کسی که احیا کند زمین مرده را، خب این زمین مرده شامل این زمین، این زمینم میشه دیگه، این زمین مرده ای که صاحبش اونجا حاضره، ارضاً میتتاً فهی له، هر کسی که زمین مرده ای را زنده کند مالک میشد، عموم این من احیا ارضاً شامل میشه. این یکی. دلیل دومشون خصوص روایات است، یکی دو تا روایت سندن هم ایشون شما صحیح هست، از حیث سندش صحیح هست، بالخصوص خود معصوم علیه السلام ازش نقل شده است که فرموده اگر زمین را مالکش رها کند تا خراب بشد و آباد نکند، دیگری احیا بکند مالک میشه. و شهید ثانی میفهمان اقوا همینه، این قول دوم را شارح قول دوم اختیار. قول سوم تفصیل تقریبا گفتن فرق است ما بین زمینی را که انسان خودش احیا کرده و زمینی را که پول داده خریده. اونی را که در روایت هست و من احیا از نمیته و از معصوم از نقل شده است که روایتش را میخونیم، اون مال زمینی هایی که آدم خودش احیا کرده، حالا احیا کرده، حالا دیگه وقت ندارد، سرمایه‌اش ندارد، کارش ندارد، شغلش ندارد، وسیلش نیست، حالا دوباره میته شد، خب برمیگردد کل اول، همینطوری که از اول دیگری احیا میکرد مالک میشد، حالا میجوید. اما اون زمینی که پول داده خریده، این دیگه به سبب خراب شدن از ملکیت خارج نمیشه. عبارت شهید ثانی علیه الرحمه این است که میگه محل خلاف در اینجا نیست که به شرع باشد، محل خلاف اونجا است که احیا کرده باشد. یعنی اونی که دو قوله، یک قول مصنف فرموده لا ینتقلو، قول دوم را شهید ثانی اختیار میکنند و میگن اقوا این است که ینتقلو، این اون زمین هایی است که آدم خودش احیا کرده. اما اگه یک زمینی را دیگری احیا کرده، شما رفتید خریدید یک هکتار، ده هکتار، صد هکتار زمین خریدید، شهید ثانی میفهمان اجماعی است که این به وسیله موت و به وسیله چه چیز خراب شدن زمین از ملکش خارج نمیشد. با این تصریحی که اینجا ایشون فهموده، تعجب نیست که اون بالا که اول میخونیم حاشیه‌ای به نام سلطان، آخرش میشه سلطان، اونجا میگه قول اول نیست که لا ینتقل، ینتقل وقیل ینتقل مطلقا، مطلقا رو ما حاشیه معنا کرده که سوان کنه به شرا یا به غیر شرا. این به نظر میرسه اون حاشیه اشتباه نوشته شده، با اینکه اشتباه در مقابل نسته خود شهید ثانی علیه الرحمه چند سطح دیگرش میفهمن اصلا اینجا محل خلاف نیست، محل خلاف اونجاست که زمین را انسان خودش احیا کرده و حالا خودش قابلیت ندارد که دنبال کند، زمین شده مرده، یکی دیگه احیا میکنه مالکش. و اما اگه یک زمین را پول داده خریده ولو الان نمیتوند احیا بکند،
او ایشون میفهمان اجماعی است، و با فرض اینکه اینجا تصریحا فهمونده اجماعی است، اون حاشیه که به آخرش نوشته شده سلطان، سوا اینکه به شرا باشد یا به احیا باشد و چی باشد، این به نظر میرسد جور نی. پس نتیجتا سه گوله در اون جاهایی را که انسان زمینی را آباد کرده و بعد از آبادی دیگه قابلیت و سرمایه و چیزشن وقتشان ندارد که این ادامه بدهد این احیا را، این را رها کرد تا خراب شد. اینجا سه گوله. یک گول مصنف فرموده است که لا ینتقلو به سبب خراب. قول دوم قیل ینتقلو مطلقا که شهید ثانی آخرش میگه و هو الاقوا. قول سوم هم این است که تفصیل دادن بین این که این زمین را انسان به احیا مالک بشد، اونجا محل خلافه، یعنی اونجا دو گوله، و بین این که به شرا یا به ارث مالک بشد. مثلا یک کسی یک زمینی را احیا کرد و از دنیا رفت، این زمین ها انتقال پیدا که به ورثه، میگن اینجا مسلمه که نمیشه مثلا خرابم بشد بی اذن او تصرف کرد. اون جاهایی که خودش احیا کرده و خودش اونجا هست و خودش نمیتونه دیگه ادامه بدهد احیا را، اونجاست که شهید ثانی میفهمان که اقوا این است که میشود و شهید اول میفهمان نمیشود. این محصل این است میفهمان که و کذا، یعنی مال امام علیه السلام است، کل ما، یعنی هر چیزی که یعنی هر مرده از زمینی که مواطن من الارض، مواطن ظاهرا مخفف، موات مشدد نیست که مثلا چیز باشه، مواتتون باشد ها. ای مواطن من الارض، هر زمینی که جاری نشده باشد بر اون زمین، مذکر بودنش به اعتبار اون ماء موصوله که لفظا مذکر میارند و معنا میشد مؤنث، کل ما لم یجر بر اون چیز ملک المسلم، ملک یک مسلمانی، فانه للامام علیه السلام در زمان حضور، ولا یصح احیا، یعنی چه حضور چه غیبت مال امامه، در حال حضور بی اذن او نمیشد. بله، ولا یصح احیا الا باذنه مع حضوره و یباح فی غیبته، در حال غیبتش میفهمون برای هر کسی که احیا بکند مالک. و مثله، قسم دیگر زمینی که باز مال امام علیه السلام است، ماجرا علیه ملک او ثم باد اهلو، اون چیزی است که جاری شده باشد، یعنی زمین مرده ای که جاری شده است بر اون ملک مسلمون و بعد از او باد اهلو، اهلش هلاک شد و زمین دوباره برگشت خراب شد. اولش هم در اول کتاب هم فرمودم. خب، ولو جرا علیه ملک مسلمن، اگر جاری بشود بر اون چیز، بر اون مواد از زمین، ملک مسلمانی که مسلمان معروف باشد، یعنی شناسایی بشد، مراد از معروف در اینجا نه اینکه از معارف باشد و همه کس میشنن، نه معلومه زید ابن ام، حالا ولی هیچ کس نمیشناسد تون چیه، مثلا چیه کناسه، نمیدونن کیه، لکن معلومه این یه نفر. مراد از معروف در اینجا نه معروفه، یعنی در چیز معروفه، اینجوری نه. میفهمان که ولو جرا علیه ملک مسلم معروف، یعنی شناسایی میشد، معنی لغوی، فهو له، پس این شیء یعنی این موات من الارض برای اون مسلمان است، ولی وارثی بعده، و بعد از دنیا که رفت مثل منقولات چطوری انتقال به ورثه پیدا میکند، زمین هم انتقال به ورثه پیدا میکند، که غیرهی، خودش هم میفهمان، که غیرهی من الاملاک، مثل غیر موات ارض از سایر ملک ها، ولا ینتقل عنه به سیرورتی مواتا، یعنی مادامی که زمین موات نشده، این مسلم است بین فقها ها که نمیشد خود به خود دیگری احیا بکند، و اما اگر موات شد محل خلافه و انتقال پیدا نمی کند به حسب فرمایش مصنف از اون شخص مسلم معروف به سبب گردیدن اون موات از ارض، مواتن یعنی اون شی مواد شد، این منتقل نمیشد مطلقا. اینجاست که نوشته از زیرش سوا اون کان الملک للمسلم المذکور بالاحیا او بالشراء او بغیره، خوشم داره سلطان. حالا اگر اساسی سلطان العلماء علیه الرحمین را فرموده باشد، این پایینش توجه نشده است که شهید ثانی فرموده اینجا محل خلاف نی، یا نه نظر خود ایشون است که نه اینجا محل خلاف، اما با تصریح خود شارح برای اینکه اینجا محل خلاف نیست، دیگه مطلقا اینجوری نمیشه معنا کرد. خب مطلقا مطلقا اون شکل اولش خوبه، سوان کان الملک للمسلم المذکور بالاحیا باشد، یا اینکه یکی مثلا شرا نگوییم، اسم شرا نیاریم که خریده پول داده خریده احیا کرده، یا خودش مواتل که محیات الاس بوده طبیعتا از اول که خداوند این زمین را چیز کرده این محیات بوده و این آمده کشت و زرع کرده، اینجوری معنا کنیم. لعصال چرا منتقل نمیشه واسه موتش؟ لعصالت بقاء الملک، برای اینکه استصحاب میکنیم بقاء ملک را و خروج هو و خروج این ملک از ملک مالک، یحتاج الی سبب ناقل، احتیاج دارد به سبب ناقل، و هو یعنی اون سبب ناقل در شرعیات محصورون، یعنی شماره شده است که باید گفت مثلا اینه اینه اونه، مسئله خراب یکی از اونها نیست، ولیس منه الخراب، و نیست از جمله سبب ناقل خراب شدن زمین و از آمر بودن مبدل به غامر بشد مثلا. این یک گل. و قیل یملکها، گفته شده است مالک می شود اون زمین مرده را، المحیی، ولو مالکش حاضرها، اما خودش احیا نمی کنه، محیی مالک می شود او را بعد سیرورتها مواتن، بعد از آنی که مرده می شود. و یبطل حق السابق، حق سابقی تا حدی بود که محیات بود، حالا که موات شد و ثانیاً دیگری احیا کرده حق او باطل میشه. چرا؟ لعموم، یک دلیلش عموم من احیا ارضاً میتتن فهی له، عموم ادله ای که دلالت میکنه بر اینکه هر کسی که زنده کند زمین مرده را اون زمین مال اوست. این یکی، یکی هم خصوصی، ولی صحیحت ابی خالد الکابلی عن الباقر علیه السلام، ابی خالد کابلی هم خدمت امام سجاد رسیده بوده و هم در عمرش یک زیاد هاشون خدمت حضرت باقر سلام الله علیه رسیده است، و این کابل دارم میگه همون کابل مال پاکستان های کجاست، و من که پرسیدم میگه این همون مال اون راست. در خب اونجا روات در همه جا بودن، اما در عرض کنم که اکثرا اهل کوفه و بصره و در عراق و نه در ایران هم یه عده در قم و یه عده در خراسان و یه عده در کاشان و قاشانی می نویسن، در عوض کاشان می نویسن قاشانی، قزوینی، از این روات در میان از ممالک بلاد ایرانی هم زیاد بوده است که می رفتن از اهل بیت علیه السلام می پرسیدن، بفرض قم این زیادتر بود، اما در ممالک به اصطلاح فعلی دیگر پاکستان و افغانستان و افریقا و مثلا جاهای دیگر کم بوده. وقت در پاکستان همین ابو خالد کابلی پیدا شده است که این مرد بوده خدمت امام سجاد بوده و بعدا هم خدمت حضرت باقر بوده و در عراق بوده و در اسکان مدینه می رفته و بعدا هم در عراق بوده. حالا این ابی خالد کابلی از حضرت باقر سلام الله علیه نقل میکنه، قال وجدنا، حضرت باقر فرمود، فی کتاب علی علیه السلام، کتاب علی علیه السلام یک کتابی بوده است که به املاء رسول الله و خط علیین در اصول کافی دارد، یعنی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم املا میکرد تو در دبستانها، دبیرستانها، سر کلاس، اون معلم دبیر املا میکنه، بچه‌ها مینویس، اونا میگن املا، یعنی این میگه اون مینویس. پیغمبر خدا بنا بود است که ننویسد، اگر مینوشت در قرآن مجید نهی شده است که لا تخطه بیمینک اذن لرتاب المبطلون، تو نباید بنویسی یه چیز را، و اگر بنویسی میگن جای دیگر است یاد گرفته. پیغمبر خدا نمینوشت، تمام قراردادهایی که با ملوک ششگانه دنیا بعد از آنی که در مدینه طیبه رسید و یقدر نفوذ پیدا کرد و قدرت پیدا کرد، نامه برای ملوک دنیا نوشت، شش تا ملک بود اون زمان، همه اینا به خط امیرالمومنین سلام الله علیه بوده و امیرالمومنین از جانب پیغمبر امضا میکرده. خود حضرت فقط آخر عمرش فرمود ایتونی بالقلم و دوات حتی اکتب لکم ما لا تظلون بعدی، او را هم که نگذاشتن با قلم دوات بیاره یه چیزی بنویسم که بعد از من اختلاف نکنید و فلان، شروع کردن به پیغمبرم همه را از اتاق بیرون کرد و تا اون زمان هیچی ننوشته بود. حالا این چیزهایی که نوشته شده است بر حسب روایاتی که در اصول کافی از اهل بیت استفاده میشه این است که کتاب به خط امیرالمومنین بوده و املاء رسول الله صلی الله علیه و سلم، و در این کتاب احکام خدا همه بوده،
یعنی آیات قرآنیه که نازل می شده مطابق روایاتی که هست در هر وقتی که آیه نازل می شده اگر امیرالمومنین حاضر بود که فهوه و اگرم حاضر نبود ولو نصف شب قرآن نازل می شد می فرستاد دنبال علی ابن ابی طالب او بنویسد و تفسیرش ها می گفت تعویلش ها می گفت تنزیلش ها می گفت و اینا همه را ضبط می کردن و اون وقت این کتاب در نزد اهل بیت بوده زبان امیرالمومنین بعد به دست حسن و به دست حسین و بعد به امام زین العابدین تا زمان امام جعفر صادق بوده و بعد از امام جعفر صادق چون تقیه خیلی شدید شده بود و اینا دیگه نمیذارن دیگه نشون نمیدادن دیگه نداریم که حضرت موسی بن جعفر یا حضرت رضا فرموده باشه که در کتاب علی اینجوری است اما تا زمان امام جعفر صادق های میگن در کتاب علی بلکه در بعضی روایات هست که راوی ابوبصیر ظاهرن میگه که حضرت نشون داد گفت ببین اینجا چی نوشته در باب ارث ان شاء الله میرسیم اونجا میگه که حضرت فرمو ببین تو این کتاب علی میگه به دست من نداد اما نشون داد گفت ببین اینجا نوشته است که مثلا زن بمیرد ارثش شوهرش چقدره یا شوهر بمیرد ارث زنش چقدره در باب ارث زوجه اونجا کتاب علی را چون عامه مخالفت میکردن حضرت مدرک قرار میده حالا یکی از اینا این حدیثه که میگه وجدنا اونجا دیگه نشون نمیده اینجا حضرت باقر به ابی خالد کابلی میفهم ما خودمون یافتیم در کتاب علی وجدنا فی کتاب علیین علیه الصلاة و السلام ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده میفهمان که در اونجا نوشته شده است که زمین مال خداست به ارث میدهد اون زمین را هر کسی را که بخواد از بندگانش والعاقبت للمتقین عاقبت برای پرهیزکارانه که حالا این الا انگار که این وسط فرموده به نظرم در ذیل همین داره که ما متقون ما هستیم مراد خداوند عالم که فرموده است والعاقبت ما هستیم الا انگار تا اونجایی که محل استشهاد این حدیث مفصله و این ترکه ها اگر وا بگذارد اون صاحب زمین اون زمین را او خربه ها یا خرابش کند او را خرابش کند یعنی آباد نکنه خود به خود خراب بشه اون وقت این میشد نسبت داد که تو زمین را خراب کردی برای اینکه آبادش نگه فأخذها رجل من المسلمین این آدم خراب کرد زمین را مردی از مسلمان ها رفت اون زمین را گرفت من بعده یعنی بعد از این شخص مخرب و تارک فغمرها و مأموره کرد او را و احیاها و زنده کرد فهو احق بها من الذی ترکها این سزاوارتر به اون زمین است از اون آدمی که ترکش کرده این زمین را این تقریبا صراحتا دلالت دارد که اگر دیگری احیا بکند احق است و سزاوارتر روایت دوم سوم با اون عموم و قول صادق علیه السلام فرمود ایما رجل اتا خربتن هائره در حاشیه ها نوشتن که کسی از نسخی که پیش ما بوده بائره دارد نمیگن زمین دائر و زمین بائر زمین بائر اونی که مواد یعنی مرده است تا حالا کشت و زرع و باغ و درخت و مثلا بنا و ساختمون و همون زمین بائره حالا حائر هم معناش همینه اما نسخه ها مختلفه میفهمان ایما رجل اتا خربتن حائره یعنی خرابه ای که حائره یعنی زمینش آباد نیست فاستخرجها ها این آدم رجل استخراج کرد اون خربه را و کرا انهارها نهرهاش را کریت و نهر کرین ای حفر تو کرا انهارها نه کرایه دادا اکرایوکری به معنی کرایه دادنه مکاری که میگن یعنی شالبادار یعنی اون لاغاش را کرایه میده اما کاری کرایکری به معنی حفر یحفروه میفهمان و کرا انهارها یعنی نهرش را کنایه نست که احیاش کرد و امرها و مأمور کرد او را این هم امرها لازم نیست بخونیم امرها چون آیه شریفه دارد انما یعمرو مساجد الله من آمن بالله یو امرو دیگه لازم انما یعمرو کافیه میفهمان که و امرها فإن علیه فیها الصدقه برگردن این شخص است این شخصی که زمین را آباد کرده و نهرش را درست کرده و فلان زکات شو بده یعنی اگه کشت و زرع کرد بنابر این که مراد از صدقه زکات باشد فإن علیه فیها الصدقه فإن کانت این محل استشهاد نیست الا فإن کانت ارضاً لرجل قبله پس اگر این زمینی که این دومی آباد کرده قبلا
ارض برای رجلی بود قبل از این، فخاب انها، پس این زمین گذاشت و رفت خودش، و ترکها و اخربها، وان گذاشت او را و خرابش کرد. ثم جاء بعدو، پس از اون آمد گفت که این زمین مال من بود و تو آباد کردی. از این مرافعه الان زیاد است توی دهات و مثلا روستاها و فلان، حالا به کلی نه قناتی داشتن نه زمینی بوده، حالا نمیدن جهاد نمیشی غیر جهاد سازنده، این همه را آباد کردن، حالا صاحب پیدا کرده میگه مالا. حالا میخوام این درسته، این ادعاها درسته، این روایت میگه درست نی، اگه اون کسی که آباد کرده مال اوست دیگه، حالا مدتی قایب بوده و خرابش کرده و نه قناتی داشته نه نهری داشته نه مرزی داشته. و یقینی هم هست قبلا مال این بوده، این روایت میگه نه. ثم جاء بعد یطلبها، این مال همون دومیه، فان الارض لله ولمن امرها، میفهمان زمین مال خداست و برای اون کسی است که ماموره کرده اون زمین را. محل استشهاد جمله آخریه ولمن امرها، یعنی اونی که آمده مطالبه میکند از اون کسی که اون را مأموره کرده، نمیشه بگه مزد تابت میدم زمینه مال منه مطابق این روایت ها. اما اون قول اول مصنف این است که نه، مزداش را باید بشتاد، زمین را باید به صاحبش تحویل داد. و شهید ثانی میفهمان و هازا هو الاقوا، هم عموم اخبار و هم خصوص این دو روایت که یکیش صحیح هست. و موضع الخلاف میفهمان محل خلاف، ما اذا کان سابقو قد ملکها بالاحیا، یعنی اونی که دو قوله، یکی مصنف یکی غیر مصنف، اونجاییست که هرگاه سابق به تحقیق مالک شده باشد اون زمین را به سبب زنده کردن، یعنی خودش بیابون را احیا کرده و مالک شده. فلو کان قد ملکها بالشرا، اگر باشد که مالک شده باشد اون زمین را، یعنی زمین آبادی را دیگری خریده، زمین غیر آباد را که نمیشد فرو، این بیابونهای ما با حال اصلا، ولو آدم قدرت هم داشته باشد، نفوذ هم داشته باشد، حکومت هم داشته باشد، بیابونهایی که مباح الاصل و کسی احیا نکرده، لا بیع الا فی ملک، تا احیا نکنن ملک کسی نمیشد، و مادامی که ملک نباشد معامله درست نیست. آدم بگه طیور هوا را فروختم، ماهیان دریا فروختم، شکارهای بیابون را فروختم، اینا هم درست نیست، باید خودش یه جوری بکنه که در تحت سلطنت و سلطه خودش قرار بگیرد، لا اقل از این که حقی پیدا کند، حق و تحجیر مثلا، و بعدن اون برسه انتقال حقش. و الا اگر همینجا بنشد و انشاء فروش بیابونی که نه حقی پیدا کرده نه ملکی، این معاملش باطله. می فهمان که فروکان قد ملکها بشرا و نحوی لم یزل ملکهو، بله شهید ثانی می فهمان محل خلاف اونجاست که قد ملکها بالاحیا، فروکان این آدم قد ملکها به سبب خریدن، یعنی زمین محیات را خریده ها، نه زمین موات را، و نحو خریدن یعنی ارث رسیده، لم یزل زایل نمی شود ملکش، لم یزل بخونیم معناش همیشه است، جز افعال مقاربه و ما زاله و ما بره و افعال مقاربه میگه، و اما زاله یزولو همین فعل های محمولیه، لم یزل یعنی زایل نمی شود ملکش از اون زمین اجماعا. این کلمه است که عرض میکنم اون حاشیه بالا احتمال داره که اشتباه نوشته شده یا جور دیگره، میگه اجماعی علماست که اگر کسی به شرا یا به ارث مالک شده باشد، این به مجرد مثلا خراب شدن و فلان از ملکش خارج نمیشه، دیگری بیاد آباد کنه. خب الامان این اجماع را کی نقل کرده؟ الامان قاله العلامه علیه الرحمه فی التذکره ان جمیع اهل العلم، ایشون که در کتاب تذکره و منتها و نهایه و اینا میگه جمیع اهل علم، مراد یعنی علمای عامه و خاصه، یعنی شیعه و سنی میگن که نمیشه از دستش گرفت، در صورتی که خریده باشد. الا ما نقله العلامه فی التذکره عن جمیع اهل، این هم تموش. و کل ارزن، عرض کردیم روز اول که زمین ها سه چهار قسم را اسمش ها بردن، یکی زمین مفتوحت انوطن، این تفصیلش بود که زمین‌های مفتوحات الوطن را کسی مالک نمی‌شد، و اگر چنانچه محیات بوده در حال فتح و اونایی که موات حال الفت بوده وقت بعد احیا بکنن مالک میشد، مالکیتش هم به این تفسیری است که فرموده. قسم دومش عرض کردم که زمین ارض و سلم میگن. ارض و سلم یعنی لشکر اسلام در موقعی که از ناحیه پیغمبر یا جانشین پیغمبر لشکر کشی میشده وارد اون سرزمین شدن، اونها خودشون تسلیم شدن، اون وقت زمین ها دیگه نمیشه از دستشون گرفت، اینها هم ملک خودشون است. دوی حکم مفتوعت اموطن را ندارد و کل ارض و هر زمینی که اسلم علیها اسلام آورده بر اون زمین اهلها اهل اون زمین طوعا یعنی به طوع و رغبه یعنی بدون قهر و اکراه و اینها کل مدینه المشرفه، مدینه مشرفه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که مهاجرت کرد از مکه معظمه بین مکه اون فعلا 85 فرسخه کیلومتری که جا گذاشتن 85 فرسخه. اون وقت از مکه که میروند مدینه طرف شمال میان نه طرف جنوب، یعنی مدینه طیبه هم مثل ماها قبلشون رو به جنوبه، در مکه معظمه دورتر است از مدینه حاصلش. از مدینه آدم باید 85 فرسخ طرف جنوب بره تا مکه برسه. اون وقت پیغمبر که وارد مدینه طیبه شد استقبال کردن، پیشواز آمدن، گوسفند کشتن، سرش دعوا بود که اون میگفت منزل ما بیاد، اون میگفت منزل ما بیاد، با این که یه عده مسلمون نبودن دا. اینا هم استقبال کردن. پیغمبر فرمود من به اختیار خودم نیست کارهام، همش دست خداوند عالمه، هر جا را خدا اجازه بدهد من همونجا. و اون وقت که علامتش همین است که شطور من که سوار شده هم هر کجا وایستاد همونجا من میرم منزل او حکی باشه. اون وقت این پیغمبر رو شطور سوار تا در دو منزل ابو ایوب انصاری گداترین اهل مدینه، هیچی نداشت، هیچ یه دونه اتاق آلونک داشت و خودشو زندگی میکرد، اینا در اونجا شطور وایستاد، هر چی کردن تکون نخورد، فهمود همون منزل این رو برو اینجا جای مده. ابو ایوب انصاری یه دونه بز گالر یه دونه بز داشت، اینا موظفش کرد، یه آب گوشتکی درست کرد و چند نفری آمدن آب گوش خوردن و فلان و در چند روز در اونجا بود و هر چه اسنا کردن خواه اینجا مالکین هستن حیات بزرگ مردم میان دیدن شما، گفت نه این امر خداست من به اختیار خودم نی. اینا چون و ما ینتقو عن الهوا و ما یفعل عن الهوا هم هست، یعنی علاوه بر این که حرفهاش از روی خواهشهای نفسانیه نیست، کارهاش هم همه از روی خواهشهای نفسانیه نیست، به دستور پروردگاره، گفت خدا اینجوری فرموده است من باید اینجا باشم. اون وقت یه چند روزی اونجا بود بعدن انتقال داد و دیگه چیز. حالا منظور این جهت است که مردم اینجوری دیگه مفتوح تنوسته نمیشه بگیم زمین مدینه و اطراف مدینه و حول اوش مدینه اراضی و باغات و نخلسونها و اینا همه داشتن، اینا همه تسلیم بودن و دست در دسته می آمدند و بعضی بعضیاشون اسلام می آوردن، بعضیاشون شک داشتن مثلا اینجوری، اما تسلیم بودن، جنگ نداشتن با پیغمبر با اهل مدینه نجنگیده. تازه بعد از 9 سال و 10 سال با اهل مکه دوباره فتح مکه کرد و مکه را فتح کرد. اهل مکه اون قریش کفار و قریش مکه که بودن اونا سماجت داشتن، اما اهل مدینه اینجوری نبودن. میفهمان یکیش اینه و دومی میفهمان که بحرین حواشی اشکال کردن بر شهید ثانی که ایشون در کتاب خمس اونجایی که احکام اراضی را ذکر میکند و اینا، اونجاشون بحرین را مثال زده برای اونی که بله اسلم اهلش با جنگ، اینجا مثال زده که توان کلمدینت المشرفه والبحرین، بله نوشته هازا منافن لما مر منه در کتاب خونس حیث مسل لما سلمت للمسلمین توان من غیر قتالین، مثال زده علتی هیه ارز کنم که فلان، مثال به بلاد بحرین زده که بلاد بحرین را زمیناش اونجا ایشون فرموده است که زمینا را تحویل مسلمین دادن، اینجا میگه خودشون مسلمون شدن و پیغمبر تقریر کرد و تثبیت کرد و زمین را از دستشون نگرفت. این البته اطلاعات تاریخی میخواد، به یک فرمایش شهید ثانی هم مطلب راجع به امور تاریخیه قول فقها هم حجیت نداره، باید انسان خودش تتبع بکنه تا یقین پیدا کنه. حالا کل مدینه المشرفه و البحرین و اطراف یمن، یمن شمالی میگن رو یمن نمی غربی، یمن فعلا اون چی که از روایات اون استفاده میشد که برد یمانی هم مستحب با آدم برای کفنش و پیغمبر با بردین یمانیین کفنش کردند و خودش دستور داده بود در طرف بین جنوب و غرب، بین جنوب در طرف جنوب غربی مدینه طیبه حجاز قرار گرفته، یعنی دورتر از مکه و مدینه و عمرهاست. اون وقت اون یمن هم اهل یمن که وقتی که سید الشهدا سلام الله علیه میخواست بیاد به طرف عراق، ابن عباس آمد گفت در یمن شیعیان شما زیادن، برید اونجا، اونجا اون وقت کمکت میکنن چی و فلان، راهنمایی میکنن اون مقداری که به نظر خودش میرسیده و عرض کنم که مصلحت اندیشی میکرد. منظور اینه که گفت برید به یمن، محمد ابن حنفی هم همین میگفت، میگفت برید به یمن، شیعیان پدرم اونجا زیادن، شما را بیشتر کمک میکنن و فلان. اون وقت معلوم میشه که یمن هم از اول تسلیم شدن و عرض کنم که بدون جنگ اسلام آوردن. میفهمان و اطراف الیمن فهیه لهم، هر زمینی که اهلش اینجوری اسلام آورده باشد زمین مال خودشونه، علل خصوص یعنی دیگه مال مثلا والی امر مسلمین و امام علیه السلام و فلان، یتصرفون فیها کیف شاؤوا و لیس علیهم فیها سوى الزکات، نیست بر اونها در اون زمین سوای زکات با اجتماع شرایط زکات که در کتاب زکات هست، المعتبره، شرایط معتبرهی در اون زکات. هذا اذا اقامو به امارتها، این در زمینه ایست که ایشون میفهمان که اقامه کنن و به ماموره کردن اون زمین، اما لو ترکوها، همون اهل یمن و بحرین و مثلا فلان، این مثال هایی که ایشون فهمودن، همون هم اگه زمین ها رها کردند و مرد، محیات بود و مواد شد، همین بحث سابق میفهم اونجا هم میاد. اما لو ترکوها فخربت فانها تدخل فی عموم قول مصنف. چیه اون قولش؟ گفته و کل ارض ترک اهلها امارتها فالمحیی احق بها. این یه مسئله دیگریه که اگر چنانچه زمین را انسان مالک باشد و رها کند تا اینکه مواد بشود، در این که دیگری مالک نمی شود تقریبا از عبارت بعدی در میاد مسلمه، لکن احق است، حق پیدا میکند یا نه. نتیجهش نیست که اگر ما گفتیم احق، دیگری این زمین مرده را آمده احیا کرده، مادامی که در دست اوست و احیا میکند، اون صاحبش حق نداره بیا بگه که به هم بزن اینجا مال منه. اینجوری حق پیدا میکنه، نه اینکه ملکش میشه دا. نتیجهش نیست که اگر اون دومی هم رها کرد، اون اولی اون وقت حق پیدا میکنه. اینجوری و کل ارض ترک اهل اون زمین امارت اون زمین را فالمحیی یعنی احیا کننده و آباد کننده حق به اون زمین است، منهم یعنی از اون اهلش، لا به معنا، این است که ایشون معنا میکنه، لا به معنا ملکهی لها بالاحیا، نه به معنا مالک شدن محیی مر اون ارض را به سبب احیا. چرا؟ لما سبق به جهتی گفتیم الان، من ان ما جرا علیه ملک مسلمین، اون چیزی که جاری می شود بر اون ملک مسلمان، لا ینتقل عنه بالموت، به سبب مرگش منتقل نمی شود، تا چه برسه به سبب ترکش که رها کنه. فبه ترک الامارت التي هي اعم، پس به سبب ترک امارتی که اون امارت اعم از موته، ترک یعنی اعم از موته، که مصنف گفته کل ارضن ترکه، این اولاست، یعنی از ملکش خارج نمیشه. پس معنای این که مصنف فهموده فالمحیی احق بها مناشیه، بل به معنا استحقاقی التصرف فیها مادام قائما به امارتها، مستحق است تصرف در اون زمین را مادامی که خودش استادگی دارد به مأموره کردن اون زمین و اون اولیه نمیتونه بیا بگیره. و علیه تسکوها، تسک را مجموعه برای نمیشته که فلس، جمعش تسوق میاد مثل فلوس، فلس و فلوس، میفهمان برعوس اجرت زمین، یعنی این زمین را که آباد کرده اجرت زمین را به صاحبش باید بدهد، یعنی معاملتون قهریتون شرعیه، بدون اینکه حالا او بگد آجر تو که به کذا، مثلا بگیم که حکم اجاره را دارد که باید مدتش معلوم باشد و اجارهش معلوم باشد، اینا نه، این شارع اینجوری دستور داده که اگر چنانچه اون ترک کرد و دیگری احیا کرد، به این باید بگیم مال و اجاره زمین را بهش بده، ولو مدت اجاره معلوم نیست، برای خاطر اینکه معلوم نیست چند سال این قیام به امارتش میکنه. و علیه تسکوها، بر اون شخص محییست اجرت زمین برای اربابش، یعنی برای صاحبان اون زمین، الذین، اون صاحبانی که ترکو امارتها، امارت را رها کردن. اما عدم خروج عن ملکهم فقط تقدم، اما اینکه از ملکش خارج نمیشه، از ملک این اهل گفتیم جلو، تا که یکی از اسباب انتقال مسئله خراب نیم. و اما جواز و احیاء ها، این بیان فرمایشات مصنفه، و اما بیان جواز و احیاء اون زمین با قیام به اجرت، اینم مدرکش فل روایت سلیمان ابن خالد از امام صادق نقل کرده. وقد سأله، از امام سوال کرده، عن الرجل یأتی بالارض الخربه، سلیمان ابن خالد از امام صادق سلام الله علیه، بنابراین که سأله به زمین بو بگرده، از مردی می آید زمین خرابه را، فیستخرجها، استخراج می کند او را، استخراج می کند نمیشته خارج کند زمین، یعنی مثلا این را چمنهای زیادی و علف های هرزه اینا می کند، هموارش می کند که آمادگی بدم، و یجری انهارها، جاری می سازد انهارش را، یجری انهارها باشه تزیم انتحت و الانهار لازمه، یجری بخونید که این آدم جاری می سازد، و یجری انهارها، و یعمرها یا یعمرها معموره می کند او را، و یزرعها کشت و زر می کند. فمازا علی، این آدمی که زمین خراب را اینجوری کرده چی برگردنشه؟ حضرت فرمود از صدقه، یعنی زکات، زکات اگر حد نصاب رسید. قلتو فا انکان یعرف و صاحبه ها، محل استشهاد این، میگه راوی میگه عرض کردم صاحبش رو میشناسه این مال که یک بوده و خراب کرده و رفته. قال فلیعد الیه حقه، پس باید حق او را ادا کند، یعنی مال را جراش را بش بده، اما دیگه خود زمین را مادامی که قائم به احیا است لازم نی. اینم مدرک اون کسانی که میگوین زمین اگه خراب شد دیگری احیا کرد، حق به احیاشه. شارح میفهمان لهیه دالتون علا عدم خروج الموات بهی عن الملکه ایزن، این علاوه بله دلالت میکنه برای این که موات به سبب اون موت از ملک هم خارج نمیشد، یعنی به محض این که رها کرد و زمین مرد، این از ملکش خارج نمیشد، علاوه برای این که میرسوند که اجرت را باید داد، از ملک هم خارج نمیشود، دلالت داره به جهت این که اگر از ملکش خارج شده بود دیگه اجرت نباید بده. اینی که فهمونده که باید اجرتش را بدهد، معلوم میشه که اون صاحبش اون مالک دیگه. لأن نفس الارض حق صاحبا، به جهت این که خود زمین حق صاحبشه. فقط اشکالی که شهید ثانی میفهمان داره است که این روایت سلیمان ابن خالد مقطوعت السند است و ضعیفه است. مقطوعت السند را نوشتن که یعنی وجهش این است که گفته سأله، این مقطوعه به حسب اصطلاحی که از هم خود شهید ثانی در درایه خودش نوشته و دیگران هم بعد تعقیب کردن تفسیر دادن، اصطلاحا مقطوعه این را نمیگن که ایشون میفهمان، مقطوعه اون روایتی را میگن که راوی آخریش از معصوم نقل نمی کنه، میگه قاله، مثلا نه اینکه از غیر معصوم، معلوم نیست کیه، میگه که گفت، حالا این راوی آخری میگه گفت، کی گفت، احتمال داره که امام فرموده باشه، احتمال داره غیر امام. و اما این روایت مزمره است، میگه سأله هو داره، وقت ضمیر هو معلوم نیست به کی برمیگرده، به رفیقش برمیگرده یا به امام جعفر صادق برمیگرده. از این جهت عرض کنم که این اصطلاحا مزمنه میگن، اما در این حال حکم مقطوعه دارد که شهید ثانی میشه مقطوعه. لکن حواشی نوشتن که در تهذیب دارد سأل تو ابا عبدالله علیه السلام، دیگه این اشکال برطرف میشه، میگه سأله و قاله و حرفانی، میگه سأل تو ابا عبدالله. و سلیمان ابن خالد و خود ایشون هم میفهمان که علاوه بر این که مرسل است ضعیف است، یعنی سلیمان ابن خالد را گفتن در دستگاه منصور دوانیگی بوده، در دستگاه سلاطین بنی عباس بوده، و کسانی که در دستگاه اونا باشن مثل این که این دیگه معمول دیگه، مثلا الان تعبیر میکنن درباری، اون موقع هم همینجوری بوده، یعنی کسی که در دربار سلاطین بنی عباس و بنی امیه باشد شیعه ها خوبش نمیدونستن، مگر اونی که عضو شرعی داره مثل علی ابن یقطین و امثال اونا، یه عده محمد ابن اسماعیل و یه عده بودن که معلوم بوده اینا خوب بودن، اما اونایی که برای خاطر اداره زندگی رفتن وارد اونجا شدن، شیعه ها اینا را خوب نمیدونستن. دسته دیگری گفتن نه، این سلیمان ابن خالد از اعاظم بوده و از بزرگان بوده و لتقیتن، چون اگر چنانچه این وارد اونها دستگاه اونها کمک اونها میکرد هستونیز شاید دستش میگرستن توقیف میکردن چی میکردن خوی آخ کمک وقت. بنابراین یه دسته ای آقایون مراجعه کنن جلد دوم رجال مرحوم ماماگانی و سلیمان ابن خالد احوالاشون جا هست و این رجالی هم که اخیراً آیت الله خویی نوشته در اون این بیست و چند جلد حرف سینشون جایی که سلیمان متعرض میشون اونجا آدم ببیند که آیا به نظرم خود مرحوم ماماگانی بالاخره اختیار میکنه که این موثق بوده، یعنی نمیشه. اما شهید ثانی میفهمان ضعیفه، یعنی چون که در دستگاه اونا بوده و فلان این ضعیفه. اون وقت اگر این برای خاطر تقیه بوده این هر دو اشکال مندفع میشد. اون اشکال اولی که مکتوبتون حاشیه نوشتن در تهذیب دارد سالت ابا عبدالله و این اشکال که میفهمان ضعیفون، اون وقت بگیم این ضعفش باسته این که تقیه میکرده اونجا بوده، نه اینکه آدم بدی بوده و عقیده بله بیت نداشته و فلان. بله الا نام مقطوعت و سند ضعیفه فلا تسلا، این ضعیف است و صلاحیت ندارد. و شرط فی الدروس مصنف اذن المالک فی الاحیا، گفته است این زمینی که خراب شده است و دیگری آباد میکند باید مالکش اذن بدهد، بی اذن مالک احیا بکند حق پیدا نمی کنه. فان تعذر، اگه دسترسی به اون مالکش ندارد از حاکم باید اذن بگیره که ولی غایب است دیگه. فان تعذر فالحاکم، فان تعذر اگه حاکم هم دسترسی نیست اون وقت عدول مؤمنین خودشون میتونن احیا بکنن، جاز الاحیا به غیر اذن. اینم فرمایش مصنف در دروس. ولی المالکه این ازن، یعنی اون موقعی که اجازه گرفت یا از خودش یا از مالک و یا متعذر شد، اونجا مالک در این زمینه است که تسکشا طلب دارد، یعنی اجرتشا. و دلیل او غیر واضح، شارح میفهمان این از که مطلبی که مصنف در کتاب دروس فهموده به این ترتیب که خودش و بعد حاکم و بعد خودش، میفهمان این محل چیز دلیلش معلوم چیه و دلیله غیر واضح. والاقوا، نظریه خود شارح اینه انها ان خرجت عن ملکه جاز احیاها بغیر اجرتن و الا امتنع التصرفها بغیر اذنه. ایشون میفهمان این نظام مبناییه، اگر ما گفتیم که به وسیله مواد شدن زمین زمین از ملکیت میفتد، اینجا دیگه اذنم نمیخواد، خودشم اونجا نشسته باشه آدم میتونه بره احیا بکنه و مالکش هم میشه و اذن. و اگه گفتیم از ملکیت نمیفتد، این حق پیدا نمیکنه، بگیم از ملکیت نمیفتد اما حق دارد، این کج داره مریض میشه، یعنی جور نیست با هم دیگه. از ملکیت نمیفتد و حق داره معناش نیست که پس این یکی حق نداره. لذا ایشون میفهمن ما نظریه ما رو گفتیم از ملکیت میفته، یعنی اگر یک زمینی را آباد نکردن تا خراب شد دیگری آمد احیا کرد، اون از ملکیتش میفته، این یکی دیگه لازم نیست اجرت بده و مال رو اجاره بده. این حرفا میفهمان والاقوا انها ان خرجت، اون زمین اگه خارج شدن ملکی جاز احیاها، جایز است احیا بکنم بغیر اجرتن، مزدم نمیخواد دیگه. و الا اگه از ملکش خارج نشد امتنع، یعنی ممنوع شرعیه، امتناع شرعی محال است تصرف در او، یعنی محال شرعی در اون زمین بغیر اذنه. وقت تقدمه، ما خودمون گفتیم مقدم شد اون چه که دانسته می شود از او خروجش از ملکش، گفتیم عموم من احیا و صحیحه ابی خالد کابولی و اون یکی روایت امام صادق که قول صادق فهمودن. وقت تقدمه ما یولم منه خروج و عن ملکی و عدم خروج، نه للامام علیه السلام تقبیل المملوکه الممتنع اهلها من امارتها. بله امام چون ولی است و النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ائمه علیهم السلام فرمودن ما هم همین حکم داریم، یعنی همینطوری که پیغمبر اولای به مردم است از خود مردم، ائمه هم اولای به مردم از خود مردم. اون خود امام علیه السلام اگر بگد اینجا را آباد کن ولی صحابش اونجا وایستاده، این ابن بجان که امام بله ولی فوق همه اولیاست دیگه، اینجا دیگه جای شبهیشون فهمانی. نعم للامام علیه السلام، برای امام هست قبولوندن مملوکه را، یعنی اون زمینی را که بر ملک صاحبش باقیه بقبولوند. کدوم مملوکه؟ الممتنع اهلها من امارتها، اونی که اهلش از امارتش از مأمور کردن اون زمین امتناع خودداری میکند و چیز میکند، اما امام میتوند بقبولاند. اما به حسب فتوا بگیم هر زمینی که عرض کنم که صاحبش احیا نمیکند، من خودم پیش خود برم اونجا احیا کنم و مالک میشم و بگم اینم مال اجاره است، قبول نمیکنی اونجا مسجد اونجا تو صندوق میاندازم هر وقت دلت میخواد وردا، این نمیشه. باید که به امام بفض در زمان غیبت امام علیه الصلاه و السلام، اگر کسی معتقد باشد بر اینکه کلیه کارهایی که امام علیه الصلاه و السلام میتواند به استثناء جنگ ابتدایی دعوت به اسلام، اون یه دونه اجماعیه که نمیشه، بقیهش محل خلاف. خیلی ها فتوا دادن برای اینکه مطلق کارهایی که امام علیه الصلاه و السلام، شیخ انصاری که در ولایت فقیه مسئله رو عنوان کرده، محشین بر رسال، خیلی هاشون این قول رو اختیار کردن که امام در زمان غیبت فقیه همه کارهایی که مربوط به اجتماع مردم است از این کارها، اینها را میتواند که نایب منابع او باشه. اگر این فتوا را کسی داد در این زمان غیبت، هم باید برد از حاکم از بگیره، از امام علیه السلام، نواب حکام امام از بگیره. میفهمون الممتنع اعلی من امارتها بما شاء لانه اولا بالمؤمنین. این اشاره به آیه است، به جهتی که امام علیه السلام اولای به مؤمنین است از خود مؤمنین، که برای خود پیغمبر آیه را فرموده النبی اولا، برای که اینا هم قائم مقام او هستند. ما شاء الله على محمد وعلى آله الطاهرين.